أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان شد. باید این وجوه رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا قابل اعتماد هست یا خیر. اما وجه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب و استتباع ثواب و عقاب بود. ما می توانیم این وجه رو به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی بپذیریم، لکن این تفاوت از حیث آثار و لوازم حکم مولوی و ارشادی است، نه از حیث حقیقت این دو حکم. ما اگر در صدد باشیم اختلاف بین حکم مولوی و ارشادی را به ای وجه کان بدانیم، خب این وجه وافی به مقصود هست و الا نمیتواند مبین یک تفاوت ماهوی بین این دو حکم باشه. چون مسئله ترتب ثواب و عقاب مسئله ایست که از ماهیت و حقیقت این دو حکم خارجه. بالاخره این حکم چه خصوصیتی دارد که به دنبال او عقاب و ثواب مترتب می شود یا نمی شود؟ این مهمه. لذا این وجهی رو که مشهور هم هست و به عنوان فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان می شود، از این جهت قابل اعتماد نیست. اما وجه دوم، باید عرض کنیم که مجرد وقوع امر در سلسله معلولات احکام و مقام امتثال مانع از مولوی بودن حکم شرعی نمیتواند باشد، چنانچه در مورد امر به احتیاط این چنین است. امر به احتیاط در عین این که در سلسله معلولات احکام واقع شده و مربوط به مقام امتثال است، اما حداقل در نظر بعضی به عنوان حکم مولوی تلقی شده. اختلاف البته در امر به احتیاط که امر به احتیاط آیا امر مولوی است یا ارشادی، اما بالاخره بعضی این رو به عنوان حکم مولوی پذیرفتن و میگن نهایتش این است که ما این رو حمله بر استحباب میکنیم، اون هم به جهت قرینه‌ای که بر ترخیص به ترک در او وجود دارد. به عبارت دیگر امر به احتیاط میتواند به عنوان یک نقض روشنی بر این ضابطه باشه، چون این امر قطعا مربوطه به مقام امتثال، حکم شرعی که بیان نمی کنه. یعنی فرض ما اینه که احتیاط یک حکم شرعی نفسی نیست. اگر امر به احتیاط میشه برای امتثال اون تکلیف واقعیه. خب اگر این چنین است، پس حکم شرعی بیان شده. لکن دچار اجمال و تردید و ابهام گشته است. یعنی حالا منشأ این تردید و ابهام میتواند عوامل مختلف باشه، اما اصل مسئله اینه که حکم شرعی بیان شده و بعد امر به احتیاط شده. لذا اگر ما میگیم امر به احتیاط مربوط به مقام امتثاله، این به این جهت است که مترتب بر ثبوت یک حکم شرعی است. لذا این ضابطه هم قابل قبول نیست. نعم، اگر کسی این وجه را به نوعی به وجه چهارم برگرداند، که وجه چهارم این بود که منات در حکم ارشادی این است که از مستقلات عقلیه است و حکم مولوی در او معقول نیست. خب اگر کسی این وجه را به وجه چهارم برگردانه و بگه مسئله وقوع در سلسله معلولات احکام یا وقوع در سلسله علل احکام به نوعی برمیگردد به این مسئله که آیا عقل هیچ درکی نسبت به لزوم یک فعل یا ترک یک فعل دارد یا ندارد؟ آیا این صرفا با حکم شارع پدید آمده یا با قطع نظر از حکم شارع عقل هم در اونجا درک و حکمی داره؟ اگر این چنین بگیم، خب طبیعتا باید همون نکته‌ای که در مورد وجه چهارم گفته میشه به این هم برگرده. البته در این که بتونیم حالا این وجه را به وجه چهارم برگردانیم فیه تأملون، چون مشکله که ما این مسئله رو به نوعی بخوایم تفسیر کنیم به اون ملاک و ضابطه ای که در وجه چهارم گفته شد. اما وجه سوم این بود که حکم مولوی عبارت است از حکمی که در او اعمال مولویت می شود، اما در حکم ارشادی اعمال مولویت محاله. ما عرض کردیم در جلسه گذشته که در اینجا دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که اساساً مولویت یعنی استتباع عقاب و ثواب، حکم مولوی که در او اعمال مولویت میشه یعنی حکم بگونه ایست که مخالفت او مستتبع عقاب و موافقت او مستتبع ثوابه. خب اگر این احتمال مراد باشه، همانطوری که ما سابقا اشاره کردیم، این رو ما به عنوان یک فرق فی الجمله بین حکم مولوی و ارشادی میتوانیم بپذیریم، اما این فرق از حیث آثار و لوازم حکم مولوی و ارشادیه، نه از حیث حقیقت حکم مولوی و ارشادی. اما احتمال دوم این بود که بگیم منظور از اعمال مولویت یعنی حکمی که از مقام علو و از جهت استعلاء صادر بشه. خب اگر حکم این خصوصیت رو داشت به او مولوی میگن، و اگر از مقام علو و جهت استعلاء صادر نشده بود حکم ارشادی است. خب این واقعش این است که یک ملاک مجمل و غیر واضح، این از مقام علو و جهت استعلاء یعنی چی؟ این یه توجیه غیر قابل قبوله. بر فرض که ما اجمالش رو نادیده بگیریم، حالا بگیم این مسئله جهت استعلاء و علو معنای واضح و روشنی داره. علیکم السلام. غایت الامر این است که این بیان تفاوت بین دو حکم را از حیث جایگاه صدور بیان میکنه. باز یک تفاوت حقیقی و ماهوی نیست، یعنی تفاوت بین حقیقت حکم مولوی و حقیقت حکم ارشادی نیست. بر فرض که بپذیریم این یه ملاک واضحیه و مفهوم روشنی داره، اما خب از جهت استعلاء صادر شدن یا از غیر مقام علو صادر شدن، این که به حقیقت و ماهیت دو حکم مربوط نمیشه، فوقش جایگاه صدور حکم رو بیان میکنه. لذا در مجموع وجه سوم به هر یک از این دو احتمال که تفسیر بشه محل اشکال. اما وجه چهارم این بود که مناط حکم ارشادی این است که از مستقلات عقلی است و ثبوت حکم مولوی در آن ممکن نیست چون موجب لغویت است. اما در موردی که عقل استقلالا حکمی ندارد، حکم شرعی مولوی خواهد بود چون هیچ لغویتی لازم نمیاد. این وجه را فل جمله میپذیریم و قبول داریم که در موردی که عقل استقلالاً حکمی دارد، اگر حکم شرعی جعل شود، یک حکم شرعی مولوی جعل بشه، این موجب لغویت. برای اینکه عقل باعثیت و داعویت داشته و بعث و تحریک ایجاد کرده، اما دیگه با این حساب دیگه معنا نداره که شارع مجددن بخواهد یک بعث و تحریکی را در مکلف ایجاد کنه. این لغوه، این تحصیل حاصله و یه معنا میشه محال اگر با دقت نگاه بکنیم. اما در جایی که عقل استقلالا حکمی نداره، جعل یک حکم شرعی مولوی که غرضش ایجاد دایی و بعثه، موجب لغویت نخواهد شد. ما اساس این سخن رو قبول داریم، ولی مشکلی که در رابطه با این وجه وجود دارد این است که این بیان هم در واقع اختلاف و تفاوت بین دو حکم را از حیث مورد نشون میدهد. یعنی نمیتونه خصوصیتی را در خود حکم مولوی و خود حکم ارشادی ارائه بده که تفاوت به خاطر اون خصوصیت ذاتی و اون حقیقت این دو حکمه. پس این وجه، یعنی وجه چهارم، مثل وجه اول از حیث این که به نوعی تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی رو بیان می کنند قابل قبول هست، اما مسئله اینه که این تفاوت از حیث حقیقت و ماهیت حکم مولوی و ارشادی نیست. در اونجا تفاوت به حسب آثار و لوازم بود، اینجا تفاوت به حسب مورد. بله، یعنی داره در حقیقت میگه مورد حکم مولوی اونجایی که عقل حکم نداشته باشه، مورد حکم ارشادی اونجایی که عقل حکم داشته باشه. پس این اختلاف از حیث مورد شد. اما وجه پنجم این بود که در امر ارشادی مصلحت در خود مأمور به وجود دارد با قطع نظر از امر، یعنی هر آنچه که قبل از امر بر اتیان مأمور به یا ترک اون مترتب می شد اکنون نیز پس از توجه امر بر مخالفت و موافقت اون امر مترتب می شود. ولی در امر مولوی مصلحت در مأمور به با توجه به امر و با لحاظ امر وجود داره. خب طبق این بیان مسئله این است که اگر ما بخواهیم این رو به صورت ساده تر بیان کنیم، یعنی موافقت این حکم ارشادی چه زمانی که امر نبوده اصلا، بالاخره این اصل مأمور به با صرف نظر از عنوان مأمور به بودن که بوده وجود داشته، انجام و اتیان او چیزی رو عائد فاعل می کرد که الان هم با آمدن امر و حکم ارشادی همون فائده عائد این شخص خواهد شد. یعنی بعد از امر چیزی بیشتر از اون چی که قبل از امر گیر مکلف می آمد گیر او نخواهد آمد. خلاصه این وجه اینه. اما حکم مولوی اینجور نیست. در حکم مولوی بعد از آمدن امر چیزی بیش از آن چه که قبل از امر نصیب مکلف می شد عائد این مکلف خواهد شد. البته اصلا چه بسا قبل از امر چیزی گیر مکلف نمی اومد، ممکن بود اینجوری باشه. فرض کنید هنوز عبادتی جعل نشده، امر به صلات جعل نشده، کسی قبل از اون میومد خودش همینجوری یک اعمالی رو انجام میداد، از قضا این همین نمازی بود که بعدن جعل شده. خب اون موقع چی گیرش میماد؟ هیچ، چون اون موقع این مصلحت نداشت، یا حداقل اگر داشت اون نمیتوانست اون عاملی که موجب جلب اون مصلحت بشه رو ایجاد بکنه. قصد قربت نداشت، قصد امتثال امر نداشت. پس چه بسا در این موارد در حکم مولوی اصلا قبل از امر هیچ منفعتی عائد مکلف نمی شود، هرچه هست بعد از آمدن امره، که یا مجازات و چوب و کتکه و یا پاداش. بله، عرض کردم به شرطی اون مصلحت به شما و به کسی که اون عمل رو انجام داده است میرسد، که حداقل اون قصد امر و قصد قربت رو داشته باشه. لذا همین الان تا کسی قصد قربت نکنه، همین عمل رو به عینه تام و کامل انجام بده، هیچی گیرش نمیاد دیگه. این مسلمه که اون موقع این شخص قصد قربت نمیتونسته بکنه.